رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام و درود شنونده ارجمند. نشر مجله خبری رادیوی آزادی رو از روز پنجشنبه 18 آگوست من مومن احمدی تقدیم میکنم. گزاره با سرخطی خبرهای مهمی برنامه. یک دانشجو دختر را در روسیه برای نشر عکس گروه تندرو 4000 روبل جریمه کردند. آمریکا با مبلغ 12 میلیون دلار به مرزبانان تاجیک کمک کرد. سازمان عفو بین الملل میگوید روز تا 10 نفر در زندان‌های سوریه هلاک می‌شود. مشکلی مشتریان تاجیک صادرات بانک در خروق و خرخشه آنها با مسئولان بانک. دادگاه حربی مسکو فاطمه حاجی و یک دانشجو دختر را برای استفاده رمز گروه ممنوع دولت اسلامی در صحیفه و کانتکت 4000 روبل جریمه کرد. این دانشجو دختر برای آن جریمه شد که در صحیفه خود رمز گروه ممنوع دولت اسلامی را نشر کرده است. جوان دختر با گناهش اقرار شده است و بر اساس ماده کدکس جنایی روسیه برای تبلیغ تروریسم عیبدار میشد. وکیل دفاع حاجی و گفته است از بالای حکم به دادگاه زینه بالایی شکایت نخواهد کرد. تفتیشات ثابت کرده است که ماهی یولی سال 2015 فاطمه حاجیه در صحیفه خود عکس پرچم دیش را نشر کرده است. در ماه نویبر در حالی که حاجیه این عکس را از صحیفه‌اش پاک کرده بود بازداشت شد. امین جان گلمرادزاده خبرنگاری مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان که سال گذشته به زندان محکوم شده بود روز پنجشنبه آزاد کرده است. دادگاه اسماعیل سامانی او را برای ساختکاری حجت‌ها گناهکار دانسته بود. او روز 18 آگوست در صحبت کتبی با رادیو آزادی گفت همین صبح آزاد شدم، الکی در خانه هستم. خسرو ایوبی وکیل دفاعی امین جان گلمرادزاده گفت 5 ماه پیش باید روزنامه‌نگار رها می‌شد، اما خودش رهایی قبل از مهلت را رد کرده بود.
دو سال بود یک سال جنان بیالی بخشیدن، یک سال دیگه شد بانکه در بانکه ایست و پنج و پیش جوابش می دادن ما دوده و کدیم اصلاو و دستراش نیست و بزده نمی شد نخست ایست و در اونجا تو اخیره گفت می شدیم پرینسپیالنم تو اخیره شش بروز مازم.
دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی سال گذشته امین جان گلمرادزاده را بر اساس ماده 340 قسم 2 بند ای کدکس جنایی تاجیکستان یعنی ساختکاری حجت ها با مقصد استفاده برای 2 سال روانه زندان کرد. 2 فوریه سال جاری خبر نشر شد که امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان یک سال جزای امین جان گلمرادزاده را کم کرده است. سفارت آمریکا با نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان 50 عدد اتوماتیک جیب و تکنیکا و تجهیزات مخابراتی تقدیم نمود. روز 18 آگوست در مراسم تقدیم این تجهیزات که با شرکت شیرعلی خیرلویف یاردمچی رئیس جمهور، سمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی و الیزابت میلارد سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان صورت گرفت، گفته شد که این بزرگترین تحفه ایالات متحده آمریکا در سالهای همکاری تاجیکستان آمریکا به شمار می‌رود. کمک‌ها از سوی برنامه مبارزه با مواد مخدری فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا ایروا شد و 12 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. از سال 2006 به این طرف در چارچوب برنامه سنتکام اوید با مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان بیش از 151 میلیون دلار کمک‌ها دریافت کرده است. مشتریان تاجیک صادرات بانک در شهر خروق ولایت بدخشان شکایت دارند که نمیتوانند امانت‌های خود را باز پس بگیرند. با گفته میزاجان بانک برخی از آنها تا 20 و 30 هزار دلار پس انداز دارند، ولی بانک از برگرداندن مبلغ آنها سرپیچی میکند. وجود چنین مشکل میان مشتریان بانک ناراضگی را به میان آورده، حتی باعث جنگ و خرخشه شده است. روز چهارشنبه 17 آگوست چند تن از میزاجان بعد از بحث لفظی و طلب بازپس دادن امانت یکی از کارمندان مرکزی خدمت‌رسانی فیلیال بانک را در شهر خروق لاتوکوب کرده است. تاجیک صادرات بانک یکی از بزرگترین بانک‌های خصوصی تاجیکستان هنوز از نیم سال پیش در پرداخت معاش و امانت مشتریان مشکلی جدی پیدا کرد. این هم در حالی است که در ماه می سال جاری بانک ملی تاجیکستان برای بهتر کردن وضع تاجیک صادرات بانک در این بانک ماموریت موقتی تعیین کرده بود و دیروز فعالیت آن را باز برای 3 ماه دیگر تمدید نمود. مدافعین حقوق بشر از جامعه جهانی دعوت کردند که برای قطع شکنجه در محبس‌های سوریه بعد دمشق فشار بیارند. در یک گزارش تازه نشر خود سازمان امنیستی اینترنشنال گفته است در محبس‌های تحت نظارت حکومت سوریه نسبت به بازداشت شدگان شکنجه و بدرفتاری بی‌رحمانه را دیده می‌شود که این روند جنایت‌ها به مقابل انسانیت را بیشتر می‌کند. با گزارش این سازمان سر از سال 2011 که نارامی‌ها در سوریه آغاز شد 18 هزار نفر در زندان‌های سوریه هلاک شدند. به حساب میان روزانه در یک روز 10 نفر فوتیده است. شما فیچورده اخبار و اخبار جهان تاجیکستان رو از رادیوی آزادی شنیدید. تفصیلات خبر و گزارش ها رو با عکس و نوارهای جالب ویدیویی هر لحظه امکان پذیر میتونید از سامانه رادیو آزادی در شبکه اینترنتی با چیدن www.azadi.tj و یا azadi.org پیدا کنید.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هودبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. سرخط مطالب اصلی این برنامه: طرحی اوکی هورو از زندان و جوابگری جنایی آزاد خواهد کرد. احتمال رهایی ظرفور رحمانی یگانه زن در میان بازداشت شده های حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان. خزینه‌دار یک بخشی اگرو اینوستمنت خود را بر رودخانه وخش پرتافت. جسد حسین پیروف 37 ساله 3 روز باز در رودخانه وخش جستجو می شود. دهانی پوشیده 100 تیلا، سکوت احزاب سیاسی تاجیکستان و تلاش نظرناگیری آنها در سیاست. شروع میکنیم از موضوع درباره قانون عفو. پارلمان تاجیکستان قانون عفو را برای بررسی قبول کرده است. این قانون که بیش از 12000 نفر را از زندان و جوابگری جنایی آزاد خواهد کرد، روزی 17 آگوست از جانب امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به پارلمان پیشنهاد شد. شرح طرح قانون را روزی 17 آگوست در دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان نشر کردند. طرح قانون عفو که در استانه تجلیل از 25 سالگرد استقلال تاجیکستان تهیه شده است، در قدم اول زنان و نابالغان و مردانی از 55 ساله بالا را از جوابگری و ادای جزا در زندان آزاد خواهد کرد. اما این قانون در حالتهای دیگر افرادی را که دست به جنایت‌های وزنین، بخصوص به گفته مقامات تروریستی زدند، شامل عفو نکردند. دوام یک سال اخیر نزدیک به 1000 نفر با گمان همکاری با گروه های افراطی بازداشت و زندانی شدند. در میان بازداشت شده ها ده ها تن اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان نیز وجود دارد. اما طبق آخرین خبری که دسترسی ما شد، از میان تمام بازداشت شده این حزب حالا ممنوع در تاجیکستان تنها ظرفور رحمانی احتمال رها شدنش وجود دارد. چرا؟ همکارم کیمرسیتا به این سوال پاسخ میگوید.
در ریاست اصلاح جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند که ظرفور رحمانی عضو زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی بر اساس قانون نو عفو آزاد خواهد شد. طرح این قانون روز 17 آگوست از سوی پرزیدنت تاجیکستان پیشنهاد شد و روز 24 آگوست در نشست یک جایه وکیلان دو پلاته پارلمان کشور بررسی و تصویب می‌گردد. مصاحب ما در ریاست اصلاح جزای جنایی می‌گوید ظرفور رحمانی به 2 سال زندان نظامش عمومی محکوم شده و 4 کودک نابالغ دارد و برای همین قانون عفو نسبت به او تطبیق می‌گردد. ظرفور رحمانی مشاور حقوقی رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی سال گذشته بازداشت شد. مقامات او و 13 عضو ریاست عالی و شورای سیاسی حزب ممنوع نهضت را برای همکاری با گروه عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزیر دفاع کشور و دست داشتن در آشوب ماه سپتامبر سال گذشته متهم کرده، ماه ایون به مدت‌های طولانی به زندان فرستادند. خانم رحمانی تنها زن در هیئت این گروه بود که به 2 سال زندان محکوم شد. پیشتر نماینده دادستانی کل تاجیکستان خواسته بود که او به 5 سال زندان محکوم شود. اما نزدیکان و وکیلان دفاع این افراد گفتند که در مرافعه پس درهای بسته اعضای بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی تمام عیبها را رد کردند. موضوع احتمال عفو شدن ظرفور رحمانی در حال صدا می‌دهد که ماه مارس سال جاری یک دیپلمات بلندپایه سازمان ملل در ژنو گفته بود آنها آزادی او و همراهانش را با مقامات تاجیک در میان گذاشته بودند. ولی آن وقت مقامات انتظامی و تفتیشاتی تاجیکستان از وجود مذاکره های در مورد شرط های رهایی ظرفا رحمانی از بازداشت اظهار بی‌خبری کرده، وکیل از سوی دولت تعیین شده خانم رحمانی گفته بود چنین مسئله یا مطرح نیست و یا که حداقل او از چنین مذاکره ها خبر ندارد. ظرفا رحمانی 44 ساله در ناحیه قمسنگری ولایت ختلان به دنیا آمده و مادر 4 فرزند است. کیومرسیاتو، رادیو آزادی.
احتمال رها شدن ظرفا رحمانی یگانه زن بازداشت شده در میان اعضایان حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان.
اوهو، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیو آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیو آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
پس از ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، احزاب سیاسی در این کشور خاموشی را اختیار کردند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که پس از ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یگانه حزب مخالف دانسته میشد، تلاش دارد تا بخش‌های خود را در منطقه فعال کند. قبلا بخش این حزب در منطقه بسته شده بود و حالا کارشناسان تلاش این حزب را ناکافی میدونند. دوام یک سال اخیر احزاب سیاسی تاجیکستان چندان فعال نیستند و هیچ واکنشی درباره حادثه های سیاسی تاجیکستان نمی کنند. همکارم خورشید همدم این موضوع را تحلیل کرده است.
فضای سیاسی در تاجیکستان به گونه ای است که از 7 حزب سیاسی 6 تایش دولتی بوده و حزب سوسیال دموکرات که خود را مخالف می‌داند تنها در کاغذ حزب اپوزیسیونی باقی مانده است. این نکته را پرویز ملاجانوف، تحلیلگر مسائل سیاسی در تاجیکستان، روز پنجشنبه 18 آگوست در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد و گفت از یک طرف احساس ترس مانع عرض هستی کردن احزاب مخالف در تاجیکستان باشد، از طرف دیگر روشنفکران و زیایان دیگر به دنبال احزاب مخالف نمی‌روند. جناب ملاجانوف افسود:
نتوان فرضای ترس است. این باز سلام در آن است که خود روشنفکران تاجیک و مخالفین همراه نمیشوند. سید تاجیکستان در آن است که اکثریت روشنفکران و روشنفکران مستقل با این حزب شامل نمیشوند. سومش که با باوری ندارند از امان سالهای نوردون. دومش که همشون در فکر آن است که با هدفهای خود دارند و هدفهای اطفال خفی عضوی را نکاس نمیکنند.
به صورت عموم میگویند هم صحبت های ما سیستم بسیار حزبی با شمول فعال بودن حزب های مخالفین در تاجیکستان کار نمیکند، یعنی حکومت شرایط را به وجود آورده است که کسی تصمیم های آن را به چالش نمیکشد و کسی هم در فکر به دست آوردن قدرت در کشور نمیشود. آنچه در یک مدت کوتاه بر سر حزب مخالف نهضت اسلامی تاجیکستان آمد و اکثر اعضای حزب به تروریسم محکوم شدند، برای حزب و گروه های دیگر به اصطلاح سیگنال بود و این است که رهبران احزابی که در گذشته سیاست حکومت را آشکارا تنقید می‌کردند آهسته از صحنه سیاسی و از صفحه های مطبوعات دور شدند. حالا تنها یک حزب سوسیال دموکرات باقی مانده است که میگوید فعالیت خود را همچون یک حزب مخالف در چارچوب قانون دوام میدهد. شاکرجان حکیمزاده، معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت رهبرت حزب تصمیم گرفت تا از طریق فرستادن نمایندگان خود به مناطق مختلف کشور سازمان های ابتدایی را شکل بدهد و برنامه سیاسی خیش را با اعضا و طرفدارانش در میان گذارد و راه های تقویت جایگاه و موقع حزب را بررسی کند. جناب حکیمزاده میگوید
در محل ها با فعالان حزب صحبت انجام رساند و آنها را برای عملی نمودن هدف های برنامه‌ای و وظیفه های آیین‌نامه‌ای حزب هدایت کند. باید تدریجا کوشش کنیم تا که شماره اعضایان را نیز زیاد کنیم.
میگوید حکیمزاده حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان ریشه های خود را در منطقه ها مستحکم میکند. این کار هم به آسانی دست نخواهد داد. مشکل دیگر نبود سرمایه برای پیشبرد فعالیت های حزبی است که نه سوسیال دموکرات ها و نه گروه های دیگر که میخواهند با سیاست وارد شوند آن را ندارد. عبدالملک قادرزاده، کارشناس مسائل سیاسی تاجیکستان: پیروز نشدن حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در انتخابات های پارلمانی را نیز در همین میبیند.
برای این منطقه به اون منطقه رفتن حداقل کیسه خرجی در کار که راه پولی باید که داشته باشد، حداقل یک پولی داشته باشد که در اونجا رفته شکمش را سیر کند یا که یک کاری دیگرش اجرا کند که این مبلغ های زیاد طلب میکند. بخصوص وقتی که اگر شما میخواهید که یک ساختار کامل داشته باشد، ساختار کامل پول طلب میکند.
خلاصه تحلیلگران این است که در شرایط فعلی فضای سیاسی در تاجیکستان تنها برای حزب حاکم خلق دموکراتی که تمام ریسورس ها یا ذخیره ها در دستش هست و حزب هایی که مایل به دولت هم و کیسگی خوانده می شوند سازگار است. طبق اطلاعی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تعداد اعضای آن در حال حاضر به 10400 نفر می رسد، اما تحلیلگران و کارشناسان می گویند این رقم کمتر از 3000 نفر خواهد بود. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
فعالیت نظرنگیری احزاب سیاسی در تاجیکستان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
خزینه‌دار 37 ساله بخش اگرونوستونگ در نورک خود را بر رودخانه وخش هوا داده است. سه روز باز جسد او را جستجو میکنند. همکارم آرزوی کریم درباره احتمال خودکشی حسین پیروف مطلب آماده کرده است.
نزدیکان حسین پیروف نخواستند که درباره مرگ او صحبت کنند. همسایه ها و همکارانش گفتند که او چند روز پیش خوشحال به نظر می رسید و از مشکلی خاصی شکایت نداشت. ماموران نجات کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان سه روز باز جسد خزینه‌دار شعبه اگرین نیسپونگ در شهر نارگ را جستجو دارند که خود را به دریای وخش پرتافته است. سبب های خود را به آب انداختن حسین پیروف 37 ساله معلوم نیست. ماموران پلیس نارگ نیز گفتند که تفتیشات به پایان نرسیده است و نمی‌توانند جزئیات را آشکار کنند. اما آنها روز 18 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفتند که حسین پیروف روز 15 آگوست از بالای پل در دهه قبیل شهر نارگ خود را به آب انداخته است. به چند راهگذر شاهد حادثه شده است. پلیس میگوید آنها بر اساس بیانات شاهدان قضیه را خودکشی میشمارند و آن را تحقیق دارند.
شاید ما مواد کردن در فکر تست پولیم است که بیاد اصلا یک خبرش معلوم میشه. اگر بانکی دیون دیونه نمیشه. اگر در باره که دیونه یک اون روحانیه یک خیلی کتر روحی دوره خیلی گفنید.
خانواده حسین پیروف در باره قضیه صحبت کردن نمیخواهند و نگفتند که فرزندشان مشکلی داشت که خود را با آب پرتافته است یا مسئله دیگری در میان بود. نظرعلی پیروف پدر بازنشسته حسین پیروف گفت که بسیار غمگین و افسرده است و مجال صحبت کردن را ندارد. سیراج الدین محمودوف رئیس جماعت پلیس سنگین در شهر نارکی خانواده حسین پیروف در آنجا به سر میبرند گفت خزینه‌دار اگرین نیسپون 5 فرزند داشت و نه تنها خانواده‌اش بلکه اهل جماعت را پریشان و غمگین کرده است.
سوز بود حالتش بیزید نبود و خیلی بودن خیلی خوب بودن گریه میکنن تمام میپرسید گریه میکنن تمام.
حسین پیروف 4 سال در شعبه اگرین نیسپونگ در نارگ فعالیت داشته است. یک کارمندی بانک در نارگ گفت همکاریشان با حسین پیروف خوب بود و برای آنها نیز سببهای چنین رفتار کارمندشان معلوم نیست، ولی بنا به گزارش های ماهای اخیر وضعیت مالی اگرین نیسپونگ که با کمک مالی دولت از ورطه مفلسی چند سال پیش رها شد حالا خوب نیست. زرینه همکار حسین پیروف گفت که روز پیش از حادثه حسین را شاد دیده بود. وقت زیاد برای صحبت کردن نداشتیم، اما حسین شوخی کرد و خندیدیم. هیچ باور نداشتم که خودکشی میکند. میگوید
همه طرف سوالین شوخی میکردیم، خاکو وقتم کوکم میافتیم یکی شوخی میکردیم. سلامتیش
کمیته حالت های فوق العاده که سه روز باز مشغول جستجوی جسد حسین پیروف است میگوید که این شب و روز به سبب حرارت بلند سطح دریای وخش بلند شده و پیدا کردن جسد را مشکل کرده است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
جستجوی جسد خزینه‌دار اگرین نیسپونگ در رودخانه وخش که احتمالاً خودکشی کرده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
روسیه و قرقیزستان سال 2012 جهت ساختمان دو نیروگاه نارین بالا و قنبراتب با هم سازش کرده بودند، اما جانب روسیه ساختمان این طرح‌ها را طول داد و 9 آگوست سال روان به طور یک جانبه این قرارداد را لغو کرد. حالا همکارم عبدالله یشور با ایدنبک احمدولو خبرنگار بخش قرقیزی رادیو آزادی صحبت انجام داده است.
روسیه و قرغیزستان سال 2012 جهت ساختمان دو نیروگاه نارین بالا و قنبراتب با هم سازش کرده بودند. اما شرکت روسی روسگید را پیمانکار این طرح ساختمان آن را طول داد و 9 آگوست سال روان به طور یکجانبه قرقیزستان رسما این قرارداد را با روسیه لغو کرد. پس از این عملکرد قرقیزستان، روسیه از این کشور طلب کرد تا خراجات شرکت روسگید را در ساختمان نیروگاه نارین بالا جبران کند. در این رابطه صحبت داشتیم با ایدنبک احمد اولو، خبرنگار بخش قرقیزی رادیو آزادی. ایدنبک، روسیه از قرقیزستان چه مقدار پول را بازپس طلب دارد؟ 37 میلیون دلار؟
بله، روسیه بر این نظر است که در ساختمان طرح نیروگاه نارین بالا 37 میلیون دلار خرج کرده است. یک کمیسیه ویژه پارلمان برای تحقیق حجم مبلغ های صرف شده در این ساختمان معین کرد که در این طرح 2 مراتبه از این کمتر مبلغ مصرف شده است. اما پلاته حساب روسیه حاضر نشد در سنجش مبلغ های خرج شده شرکت کند و با همین به این بحث نقطه گذاشته شد.
و حالا در قرقیزستان فکر میکنید چی تصمیم میگیرند؟ یعنی این پول رو با روسیه باز میگردونند؟
فکر میکنم این پول رو برمیگردانند. برای روسیه 37 میلیون دلار چندان مبلغ کلان نیست. روسیه حتی گرانت و کمک های مالیوی از این هم بیشتر به قرقیزستان میدهد. اما برای روسیه بازپس گرفتن این مبلغ مسئله پرینسیپیالی است. روسیه شاید از 37 میلیون دلار بیشتر طلب کند. چون که با ایده های شرکت روسی این تنها خرج طرح گروه نیروگاه های نارینی بالا است. در این میان باز طرح قنبر اوتا یک هست. برای این کار هم پول خرج شده است و از این رو قرقیزستان را ضرور می آید مبلغی از این بیشتر رو به روسیه بدهد.
در قرقیزستان چی تصمیم خواهند گرفت؟ آیا این پول ها باز پس داده خواهد شد؟
حالا هیچ موفقیتی به نظر نمی رسد. برای 4 نیروگاه نارین بالا امکانی پیدا کردن سرمایه گذار بیشتر است. اما برای قنبراتا یک پیدا کردن سرمایه گذار بسیار دشوار است. چون که ازبکستان مخالف این طرح است. چین هم برای سرمایه گذاری در این طرح ها علاقمندی نشان نمی دهد. یک هیئت حکومتی برای دریافت سرمایه گذار به کشورهای عرب رفته بود. اما در آنجا هم کسی نگفت که حاضر است به این طرح ها سرمایه گذاری کند. اما من فکر می کنم این خیلی دشوار است. چون که در این راستا 2 مشکل وجود دارد. یک مسئله مخالفت ازبکستان و مسئله دیگر نرخ برق. سرمایه گذاران بر این نظرند که قیمت برق در ما خیلی ارزان است و با این نرخ ها نیروگاه ها مدت های دراز خودکفا نمی شوند.
آیا کشور شما هم از کمبود نیروی برق رنج میبرد؟
واقعا قرقیزستان با نارسایی برق مواجه است. برای همین زمستان از قزاقستان و تابستان از تاجیکستان برق میخریم. حالا نارسایی برق در همه جا احساس میشود. البته مثل تاجیکستان نه که لیمیت جاری شود، برای ما ساختمان این دو نیروگاه خیلی مهم است. تاجیکستان هر سال 200 تا 300 میلیون مبلغ های خود شو بر روغن روانه میکند، اما در قرقیزستان این چیز نیست.
تشکر برای صحبت.
صحبت همکارم عبدالله اچور با ایدنبک احمدولو، خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی را شنیدید. در ولایت سوخ تصمیم گرفتند راه میانی ناحیه عینی و کویسان مسچا را بازسازی کنند. این راه از زمان شوروی روی تعمیر را ندیده بوده است. همکارم معصوم محمد رجب درباره اهمیت و مشکلات این راه گزارش کرده است.
بازسازی راه ماشینگرد عینی کوهستان مسچاه که هنوز از دوره شوروی هموار و منفرش کرده نشده است، انتظار می رود ماه سپتامبر سال جاری آغاز خواهد شد. صدری قل شیربوتایف، سردار اداره راه ناحیه عینی، روز 17 آگوست در صحبت با رادیو آزادی در این باره چنین گفت: راه بین عینی کوهستان مسچاه یگانه راه نقلیاتی بین ناحیه ها در شمال تاجیکستان است که هنوز از دوره شوروی هموار و وسیع و منفرش کرده نشده است. هر سال در این مسیر کوهستانی چندین صدمه های نقلیاتی مرگبار رخ می دهد. عبدالله فازید، یک ساکن ناحیه کوهستان مسچاه، درباره وضع کنونی این راه چنین می گوید:
همین راه هم بسته بلندیاش، هم کوتلهاش، هم تنگناهاش، کفرگاهاش بسیار نگران کننده. خود مردم کوهستان مسچاه این ماشین های استفاده نمی دهند. بغیر از این موسا و این ماشین های نیوه و ماشین های کمی هم در کم استفاده می شود.
مصاحبم افسود که نفسازی راهی کویستانی مسچاه عینی حرکت نقلیات و آمد و رفت به این ناحیه دورافتاده را به سمت های دوشنبه و پنجکند و خوجند به مراتب آسان خواهد کرد. ایوب میرامینوف سرمهندس مؤسسه دولتی اداره خواجگی راه های افتمبیلگرد ولایت سوغد گفت هنوز سال 2014 طرح بازسازی راه عینی کوهستانی مسچاه 55 کیلومتر و با 80 میلیون دلار سرمایه تهیه و به وزارت راه ارائه شده است. و می افزاید
سال گذشته بود زمین 55 کیلومترش اهمیت جمهوری وی شد این را از همه عینی تا نمون بردونه قدرتچی خیلی وزارت نقشات میشد فرمایشگر پیمانکار کی میشد این آزمون کدیم پی میکنه باید.
با سازی راه عینی کوهستان مسچاه در چهارچوب برنامه حکومت تاجیکستان برای از بنبست کمونیکاسیونی رهانمودن کشور انجام میگیرد. شاهراه نفسازی شده بخش از پیوندهای برنامه بین المللی دالان شمال جنوب است که از خوجند توسط دوشنبه به سمت پنج پایان افغانستان و ایران و پاکستان مسیر دارد. کارشناس تلاو رسولزاده میگوید در شرایط تاجیکستان که 93% مساحتش کوهستان است، بنیاد راه‌های ارتباطی در برابر نزدیک نمودن ساکنان و آسان نمودن روی‌ها و تجارت بین آنها مخصوصاً برای جلب سرمایه خارجی ضرور است.
الان ما با مبلغ‌گذاری خارجی یعنی اینوستیسی خارجی نیازمند هستیم. اگر بخواهیم که واقعا خارجیان آمده در دیهه ها، در شهرها، در ناحیه های دوردست مبلغ گذاری کنند، قبل از همه باید همون اینفراساکتور که میگویند یعنی که راه و برق و دیگر آبرسانی و دیگر چیزها رو ما باید به زودترین فرصت باید حل و فصل کنیم.
این در حال است که بنا به آمار رسمی در سال 2016 از بودجه ولایت سوغد برای نفسازی و تعمیر و ترمیم راه‌های این منطقه همگی 32 میلیون سامانی مبلغ جدا کرده شده است که آن تنها به تعمیر و ترمیم چند کیلومتری راه‌های دارای اهمیت اول در خوجند و مرکزهای شهر و ناحیه‌های ولایت می‌رسد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
گزارش بود از شمال تاجیکستان و حالا نگاه به جنوب تاجیکستان می افکنیم. در شهر کلاب جنوب تاجیکستان باقی حیوانات بنیاد کردند. این دومین باقی حیوانات در تاجیکستان محسوب می شود. همکارم محمود جان رحمت‌زاده به این باغ رفت و حالا برای من گزارش خواهد داد که ساکنان اولین این باغ کدام جانوران هستند.
با باغ حیواناتی که در میدان 1.5 هکتار ساخته می شود، اول جانوران علف خور و پرنده از قبیل خرگوش و مرغابی و طاووس را می آورند و بعداً آن را به حیوانات نادر و بزرگ به مثل خرس پر می کنند. در شهر کلاب که ساکنانش برای تماشای جانوران تقریباً 200 کیلومتر راه را طی کرده برای دیدن باغ حیوانات دوشنبه می آمدند، به زودی چنین باغ ساخته خواهد شد. خیرالله امان‌الله رئیس شهر کلاب میگوید پیش از آغاز ساختمان از باغ حیوانات دوشنبه دیدن کرده، بعدن نمونه های باغ وحش در منطقه های روسیه را طریق اینترنت تماشا کرده اند. او گفت
در حقیقت درست میگه، در حقیقت نگاهبین اما حیوانات خدمات های بسیار کلان را طلب می نماید. برای همین هم ما در اونجا حال خوردی سه تا پاویلیون کرده شده ایم. ما یکیمش که همون حیوانه که علف میخورن همون را ایسور کردیم، پرنده ها و حیوان ها میخورن. برای که حیوانه که گوش میخورن او را ما نگاه کردن نمیتونن بیاد کمان میادن.
تاجران سخاوتمند کلاب وعده دادند که خودشان برای پر کردن باغ حیوانات و خرسند کردن کودکان شهر سهم میگذارند و جانوران بزرگ از جمله خرس میآورند. ساکنان کلاب که فرزندان خود را برای تماشا به باغ حیوانات دوشنبه میآورند خوشحالند که در شهر خودشان همچنین جای پیدا میشود. خدایداد اسلام ساکن شهر کلاب در صحبت به آزادی گفت سال یک بار برای تماشای باغ وحش به دوشنبه می رفت و فکر می کند که از این بعد چون این تشویش نخواهد داشت. اما او گفت باید صاحبان باغ حیوانات در کلاب اول حیوان های نادی را بیارند.
اول باغ و ترابط های مانوی جاوگو باشد، اون حیوان هایی که
خانگی باشن. مثال ما امروز هم میبینیم در خونه و بسیار پیشی رو اون خیلی هم باشده. مثلا حیوانایی که چقدر جلب کنندن نادر هستن، خود در کتابش ترخ بعضی هاشون ثبت گردیدن. هر همی کنه باشد بهترین میشود و برای تماشانیز مردم رو جلب میشود.
با انجام کارها از جمله تکمیل شدن قفس و خانه های جانوران، ممکن است باغ حیوانات کلاب ماه سپتامبر در خود را برای کودکان شهر و ناحیه های اطراف آن باز کند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلاب.
نشر مجله خبری رادیو آزادی را اینجا من مومین احمدی به پایان رسانیدم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.